ساعت 3 بعد از ظهر، بنیامین صدر هستم همراه شما با آخرین خبرهای رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید تا پیش از حمله آمریکا جمهوری اسلامی 2 ماه تا ساخت سلاح هسته‌ای فاصله داشت. قوه قضاییه در ایران یک تن را به اتهام همکاری با موساد و فرد دیگر را به اتهام همکاری با داعش اعدام کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در مسکو دیدار کرد. درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده سه‌شنبه شب در اظهار نظری کوتاه گفت که تا پیش از حمله هوایی آمریکا جمهوری اسلامی تنها 2 ماه تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت.
We never set a percentage, but we'll be doing quite a bit of that. We'll see what happens over the next fairly short period of time. But we'll see what happens. Yep. You know, they have a meeting tomorrow. We have a meeting with Russia tomorrow.
آقای ترامپ این اظهارات را شامگاه 14 مرداد در جمع خبرنگاران بیان کرد. آمریکا اول تیر ماه 3 سایت هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان را با بمب‌افکن‌های B2 و موشک‌های تاماهاوک بمباران کرد که به گفته آقای ترامپ سبب شد این تأسیسات، یعنی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، نابود شوند. دونالد ترامپ هفته گذشته هم با بیان اینکه آمریکا قابلیت‌های هسته‌ای ایران را از بین برده است، گفت که آنها می‌توانند دوباره شروع کنند. ولی اگر این کار را بکنند ما آنها را سریع‌تر محو خواهیم کرد. اما در ایران قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید که حکم اعدام روزبه وادی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل صبح امروز چهارشنبه اجرا شد. به گفته این نهاد قضایی جمهوری اسلامی روزبه وادی در یکی از سازمان‌های مهم و حساس ایران مشغول به فعالیت بوده و از طریق فضای مجازی جذب سرویس اطلاعاتی موساد شده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین گفت که اطلاعات او به موساد سبب کشته شدن یکی از متخصصان هسته‌ای در حمله‌های اخیر اسرائیل شده است. به گزارش وبسایت قوه قضاییه روزبه وادی چندین نوبت با افسران موساد در وین دیدار داشته است. از زمان و نحوه بازداشت روزبه وادی اطلاع مشخصی در دست نیست، اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید که او یک متخصص هسته‌ای شاغل در سازمان انرژی اتمی ایران بوده و حدوداً 40 سال سن داشت و 1.5 سال پیش بازداشت شده است. همزمان قوه قضاییه گفت که صبح امروز مهدی اصغرزاده را هم به اتهام عضویت در گروه حکومت اسلامی یا همون داعش اعدام کرده است. از زمان جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقام‌های حکومتی ایران 10 تن را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کرد و بازداشت کردند. در هفته‌های گذشته هم دست کم 6 تن با اتهامات مشابه در ایران اعدام شدند. کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چهارشنبه در مسکو با استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ گفتگو کرده است. این دیدار تنها چند روز پیش از ضرب العجل واشنگتن برای دستیابی روسیه به توافق صلح با اوکراین انجام شد. دونالد ترامپ هشدار داده که اگر مسکو با آتش بس تا پایان مهلت 10 روزه موافقت نکند تحریم‌های را علیه روسیه اعمال خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا روسیه را تهدید به اعمال تعرفه‌های تجاری و تحریم‌های ثانویه علیه کشورهایی کرده که همچنان نفت روسیه را می‌خرند. آقای ترامپ سه‌شنبه گفته که قبل از هر گونه اقدام تلافی جویانه علیه روسیه منتظر نتیجه گفتگوهای مسکو خواهد بود. تصاویری از آقای ویتکاف در حال قدم زدن با نماینده اقتصادی پوتین دیمیتریف در پارکی نزدیک کرملین منتشر شده. دیمیتریف پیشتر نقش کلیدی در گفتگوهای بی نتیجه روسیه و اوکراین در استانبول را داشته است. به رغم فشارهای واشنگتن روسیه به جنگ خود علیه اوکراین ادامه داده. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواهان آتش بس فوری و تغییر حکومت در مسکو شده است. وزارت امور خارجه روسیه دوشنبه اعلام کرد که این کشور دیگر خود را ملزم به پایبندی به توقف داوطلبانه استقرار موشک‌های هسته‌ای میانبرد نمی‌داند. اقدامی که می‌تواند به آغاز یک رقابت تسلیحاتی تازه بین قدرت‌های هسته‌ای بیانجامد. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه تصمیمش را واکنشی به اقدام‌های آمریکا و متحدانش برای توسعه و استقرار موشک‌های میانبرد در اروپا و سایر مناطق جهان عنوان کرده است. اما ژاپن 80مین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما را با برگزاری مراسمی در سکوت برای ده‌ها هزار تن که جان خود را در این بمباران از دست دادند و کسانی که ده‌ها سال از این انفجار و تشعشعات رادیواکتیوی ناشی از آن رنج بردند گرامی داشت. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
شهر هیروشیما در ژاپن روز چهارشنبه همزمان با افزایش نگرانی‌های جهانی در مورد تهدید درگیری هسته‌ای یاد قربانیان بمباران اتمی 80 سال پیش را گرامی داشت. در مراسمی به مناسبت سالگرد بمباران اتمی آمریکا در 6 اوت 1945 کازومی ماتسویی شهردار از نسل‌های جوان خواست تا به مبارزه با سلاح‌های هسته‌ای ادامه دهند. ماتسویی گفت که نسل‌های جوان باید درک کنند که تصمیمات نادرست در مورد هزینه‌های نظامی، امنیت ملی و سلاح‌های هسته‌ای می‌تواند منجر به عواقب غیر انسانی شود. ساعت 8:15 دقیقه صبح، لحظه‌ای که بمب افکن آمریکایی اولین بمب اتمی زمان جنگ معروف به پسر کوچک را پرتاب کرد، شرکت کنندگان یک دقیقه سکوت کردند. ده‌ها هزار نفر از ساکنان هیروشیما فوراً کشته شدند و تا پایان سال 1945 تخمین زده می‌شود که 140 هزار نفر جان خود را از دست دادند. سه روز پس از بمباران هیروشیما، ایالات متحده بمب اتمی دومی را بر روی ناکازاکی انداخت. ژاپن اندکی پس از آن تسلیم شد. سال گذشته جایزه صلح نوبل به نیهون هیدانکیو، یک سازمان ژاپنی که نماینده بازماندگان بمباران هیروشیما و ناکازاکی است، به دلیل تلاشش برای جهانی عاری از سلاح هسته‌ای اهدا شد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای هشدار داد که خطر درگیری هسته‌ای دوباره در حال افزایش است. او گفت همان سلاح‌هایی که هیروشیما و ناکازاکی را ویران کردند، بار دیگر به عنوان ابزار فشار مورد استفاده قرار می‌گیرند. شیگورو ایشیبیا، نخست وزیر ژاپن، با حضور در این مراسم در هیروشیما گفت 80 سال پیش در چنین روزی بمب اتمی منفجر شد و جان ده‌ها هزار نفر را گرفت. وی افزود هرگز نباید فاجعه‌ای که هیروشیما و ناکازاکی با آن مواجه شدند دوباره تکرار شود. او گفت ژاپن به سه اصل غیر هسته‌ای، یعنی عدم داشتن، عدم تولید و عدم اجازه به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای متعهد است و تلاش می‌کند هدایتگر جامعه بین‌المللی به سمت جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای باشد.
گزارشی بود درباره گرامی داشت 80مین سالگرد بمباران هسته‌ای هیروشیما که در سکوت و به یاد ده ها هزار تن از قربانیان این بمباران هسته‌ای برگزار شده. اما دولت لبنان به ارتش این کشور مأموریت داد تا پایان سال جاری میلادی طرحی رو تدوین کنه که بر اساس آن حزب الله خلع سلاح بشه. در نشست بعد از ظهر سه‌شنبه 14 مرداد دولت لبنان برای نخستین بار موضوع خلع سلاح گروه‌های لبنانی از جمله حزب الله مطرح شده. حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی از سوی آمریکا در فهرست تروریستی قرار داره. پس از نشست دولت، نواف سلام، نخست وزیر لبنان اعلام کرد که ارتش مأمور شده تا طرحی برای منحصر کردن سلاح در دست 6 دستگاه نظامی و امنیتی رسمی حکومت رو ارائه بده.
تكليف الجيش اللبناني ودى خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي.
در همین حال نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، هم در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که گروه او با هر گونه جدول زمانی برای تحویل سلاح مخالف است. ایالات متحده لبنان رو تحت فشار قرار داده تا گروه حزب الله خلع سلاح بشه. حزب الله در جریان جنگ 14 ماهه با اسرائیل، کشته شدن شمار بسیاری از رهبران سیاسی و نظامیش به شدت تضعیف شده است. و اینکه در خبری دیگر، محمد المؤمنی سخنگوی دولت اردن اعلام کرده که شماری از شهرک نشینان اسرائیلی چهارشنبه 15 مرداد به یک کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه که به سوی نوار غزه در حرکت بوده حمله کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای مؤمنی گفته که این کاروان از 30 کامیون حامل کمک تشکیل می‌شد که ظاهراً دیر به غزه رسیده. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.